این که اومدن این طرحو شروع کردن.
اصلا کاری به طرح نداریم.
حالا هر طرحی رو، همین که اومدن اینا رو نظام یافته کردن، علمی کردن، دارن یه مسیر علمی رو طی میکنن که به نتیجه‌ای برسن، خودش خیلی نقطه قوتیه. چون این مشکلا بود، قبلا هم بود، ولی کسی نبهش توجه داشت، نرسیدگی میکرد. ولی الان که نزدیک شاید از سال 94 فکر کنم این
شکلی
داره.
بپرسمش خانم ذوالفقاری، کیفیت در نظام آموزشی ما قابل قبول هست یا نیست؟
ببینید، نظام آموزشی ما اصولاً یه خودشیفتگی ناشی از گفتمان درش همیشه هست. یعنی همه ما فکر میکنم
هیچ کی نمیگه ماست من ترشه،
و یه خورده ما زیادی طرحامونو بزرگ جلوه میدیم و میگیم به نتیجه رسیدیم و میگم همه یه خودشیفتگی همه ما داریم. ما به بچه میگیم اطاعت کن، این کارو بکن، این کارو نکن، سر به زیر باش، برو بیا، یاد بگیر، بخون، حفظ کن، این کارا رو بکن. ولی خود بچه، حالا شما که به قول خودتون فکر کنید دانش آموزید، قبول میکنید همه اینا رو؟ اون کاری که دلت میخواد انجام میدی؟
درست.
یعنی اون چیزی که در خود درونی هست انجام میدی؟ ما باید نظاممون رو با اون چیزی که در درون بچه هاست هماهنگ کنیم.
بله.
ما داریم یه مسیری رو میریم، یه طرحی رو اجرا میکنیم، خیلی هم علمی و چکلیست داریم و نتیجه داریم و اطلس داریم و خیلی، ولی اون بچه که چیزایی که درش درونیه یه مسیر دیگه میره.
نه با چکلیسته همخانی داره، نه با اطلسه، نه با طرحه.
دوتا در هیچ جا به هم نمیرسن، مثل دوتا خط موازی داریم در کنار هم پیش میریم.
درست.
البته میگم خیلی کارای خوبی انجام شده، من منکر زحمات همکارا نیستم.
بله.
همین که میگم اینا رو اومدن ثبت کردن، دانش آموزای مشکل دارو شناسایی کردن، حالا در حل مشکلاتشون تا اونجایی که بتونن زحمت میکشن. ولی من فکر می‌کنم ما مثل دو تا خط موازی در کنار هم داریم میریم.
خیلی ممنون. اجازه بدید من اینجا ورود پیدا کنم.
فقط در حد چند ثانیه. یعنی هر کدوم از دوستان 30 ثانیه خدمتتون هست.
تمام همکاران من تمام تلاششون رو دارن در وزارت آموزش پرورش انجام میدن.
اصلاً منکرش نیستم.
اگر سوال شما در برنامه آینده، حالا چون چند ثانیه بیشتر وقت نداریم، به این شکل باشه که ما چطور میتونیم تحول بهتری در آموزش پرورش ایجاد کنیم که الان هم داره این فکر انجام میشه، نه فقط در آموزش پرورش ما، در دنیا.
در نظام بروکراتیک کشور،
نه اصلا در کل دنیا نظام آموزش پرورش دستخوش یک سری تغییرات داره میشه، چون نسل داره عوض میشه، انتظارات داره تغییر میکنه، امکانات داره عوض میشه. بنابراین رو این موضوع من میتونم با شما صحبت بکنم، اما در مورد این که آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت تمام توان و بضاعت انسانی و مالی خودش رو پای بچه‌های این سرزمین آورده، من قاطعانه از عمل کرده همکارانم هم دفاع میکنم و
هیچ جای تردیدی ندارم.
این که
خانم جواهری پور، من
بهتر بشویم. بله، من هم معتقدم ما میتونیم بهتر بشویم.
من یه نکته رو بگم، ما در علم مهندسی یک چیزی داریم، هی دوستان اشاره میکنن میگن تمام، ما در علم مهندسی یک چیزی داریم به اسم هزینه فایده. هزینه فایده یا آموزش پرورش ما در حال حاضر به صرفه نیست. تمام حرف من همینه. خانم بیدقی 30 ثانیه.
ببینید منظور شما از کیفیت چی هستش؟ من از خود شما این سوال رو میکنم که فرمودید که نظام آموزش پرورش ما کیفیت ندارد، کیفیت لازم رو ندارد.
من نگفتم کیفیت ندارد. بله. آمار رو من گفتم.
بله، منظورتون چی هستش؟
آمار رو خب، بر اساس آمار چیزی که ما داریم میبینیم، خروجی های آموزش و پرورش ما در حوزه آسیب های اجتماعی نتوانسته است
دقیقاً
به الان ما کمک کنه.
دقیقاً. الان ببینید، از بعد جامعه شناسی وقتی شما راجع به یک مسئله یک نظر کلی میدی، این خیلی سخت میشه فهم و درکش، حتی برای شنوندگانی که الان دارن برنامه ما رو میشنون، به نظر من باید مشخص بشه. از نظر اینکه نتونسته با آسیب‌های اجتماعی مطابق طرح نماد حرکت بکنه، بله، از اون نظر عدم تناسبه. بله. من گفتم خب الان همکاران من شنونده برنامه هستن، شاید بگن کیفیت آموزشی منظورشونه، کیفیت تربیتی.
ما از ابتدای برنامه در مورد آسیب‌های اجتماعی صحبت کردیم.
نیرویی که شما فرمودید که نیروی رسمی سیستم آموزش و پرورش هستن، با توجه به اینکه حالا به هر حال استاد بنده اینجا حضور دارن که خودشون معاونت شهرستان های تهران هستن، بله، همکار بنده هستن که باز از مناطق بزرگ شهر تهران هستن، خود بنده کننده سرگروه اداره کل شهر تهران هستم. یعنی نیروهای اغلب نیروهامون رو میشناسیم و میدونیم که واقعا دارن توی این جبهه در واقع حرکت میکنن، دارن مبارزه میکنن با همه مشکلات.
من فقط اصلا منکر این نیستم، خدایی نکرده شنونده های
ما دچار بدفهمی نشن. بله الان متوجه شدم که
شما اصلا منکر تلاش دوستان نشین و نیستین.
کلی اومده
ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی صحبت کردیم و بر اساس عدد و رقم‌هایی که سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش خودشون منتشر کردن.
چون کیفیت یک واژه مفهوم خیلی کلیه.
مشخصا در مورد آسیب‌های اجتماعی بوده. خیلی ممنونم خانم بیدقی، خیلی متشکرم خانم ذوالفقاری، خیلی ممنونم خانم جواهری پور و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
همراه برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ساعت 13:06 و اونچه که شنیدید برنامه سایه روشن بود در مورد طرح ملی نماد.
خوش جلوه نمایی ای دردم و کجایی تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برسانم، جانم برهانم، ورنه ز وجودم اثری هیچ نمانه، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
خب همراه برنامه های رادیو گفتگو هستید. ساعت 13:10 هست. این چند روز خبرهایی در مورد معافیت مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه عین خدمت که دارای 4 فرزند و بیشتر هستند منتشر شد، اما همزمان با اون اخبار دیگری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شد در مورد خرید خدمت سربازی. افتخار داریم پشت خط ارتباطی برنامه به وقت گفتگو در خدمت آقای دکتر سید احمد فاطمی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستیم، در مورد صحت و سقم این خبر با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر فاطمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز وقت گفتگو.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون. اینکه اساساً خرید خدمت سربازی چقدر وابسته هست به تصویب در مجلس شورای اسلامی، چه در کمیسیون اجتماعی، چه در کمیسیون تلفیق و در نظر گرفتن مسائل بودجه‌ای، ممنون میشم که توضیحاتی بفرمایید و اینکه اساساً این خبر درست هست یا نه.
خب میدونید که بحث خرید خدمت سربازی از دیرباز علاقه‌مندان خاص خودشو داشته. خب عموم مشمولین و کسانی
که آقای دکتر فاطمی ببخشید عذرخواهم، یه مقدار اگر ممکنه جاتون رو تغییر بدید ما صدای شما رو واضح داشته باشیم. نه متاسفانه هنوز مشکل داریم.
الان
نه متاسفانه صدای شما رو با وضوح نداریم. یک فاصله ای از دوستان خوب اتاق فرمان میگیریم، مجدد ارتباطمون رو برقرار بکنیم با آقای دکتر فاطمی. خب ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر سید احمد فاطمی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. عذرخواهم آقای فاطمی، ارتباطمون قطع شد. در خدمتتون هستم، توضیحاتی می‌فرمودید در مورد
بله.
وضعیت خرید خدمت سربازی.
بله، من خدمت شما داشتم میگفتم که این بحث از دیرباز علاقمندان خاص خودش رو داشته و هم تعقیب میکنن این گونه اخبار رو.
بله.
و یکی دو بار هم در کمیسیون تلفیق و در کمیسیون اجتماعی تلاش شد که این طرح رو دوباره به جریان بندازن. اما خب شما میدونید که برای اینکه طرح یا لایحه خرید خدمت تربودی که یه بار این قانونش اجرا شد، یعنی در واقع خب برای اینکه که اون منقضی شد قانونش، خب برای اینکه قانون جدید وضع بشه خب نیازمند تعامل و همکاری همه ارکان تصمیم ساز از جمله ستاد کل نیروهای مسلح است. با اینکه در این خصوص خب به صورتی که بعضی از نمایندگان ابتکاراتی به خرج دادن و طرح‌ها و ایده هایی داشتن، اما تا زمانی که در حقیقت موافقت ستاد کل نیروهای مسلح نشه چنین طرحی اصولا مطرح نمیشه و به جریان نمیفته. چرا؟ چون واقعا این بر اساس اصل 13 قانون اساسی از اختیارات خاص مقام معظم رهبری که خب در غالب تفویضی که به ستاد کل نیروهای مسلح میدن اونها باید اظهار نظر کنن و اگه این کار نشه حتما در شورای محترم نگهبان این رد میشه یا حتی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با سیاست‌های بالادستی محسوب میشه. و به همین جهت اصولا چنین طرحی الان در دستور کار مجلس نیست.
آقای دکتر، علت این که این اخبار منتشر میشه چیه؟ این در حقیقت به ضعف اطلاع رسانی چه از سمت مجلس یا چه از سمت بقیه دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئول هستند بر نمی‌گرده؟
بله، نه ببینید، اصولا هر نماینده مجلس میتونه طرح بده، یک ایده رو مطرح کنه در کمیسیون‌های مرتبط. ممکن این ایده‌های خاص یک یا چند نماینده باشه که در واقع اینا میتونن طرح و ایده‌اش رو مطرح کنن، ولی برای اینکه وارد سازوکارهای قانونی بشه، این فرایند آغاز بشه، یه فرایند آسونی نیست. مخصوصا این گونه طرح‌ها و اگر لایحه باشه خب آسان‌تر، اگر دولت لایحه بده قطعا موافقت‌های اولیه هست، خود وزارت دفاع در واقع این لایحه رو پیشنهاد میده، از اون طرف بهتر میتونه جا بیفته. اما به لحاظ طرح خب میدونید طرح وقتی ما میگیم این طرحی که خب نماینده‌های مجلس میتونن مطرح کنن، یا طرح یک فوریتیه یا طرح عادی یا طرح دو فوریتی یا سه فوریتیه، حسب مورد و حسب اضطرار و ضرورت فرق میکنه. از این جهت ممکنه ایده‌های انفرادی یا چند نفر باشه، ابتکارات خاص باشه، از این جهت مطرح میشه این شواهد، جامعه استقبال میکنه، اینا تشنه این گونه اخبار هستن. یه فضای خاص از این جهت شاید منطقی باشه که هر وقت چند یک بار، هر چند یک بار، هر چند وقت یک بار شایعاتی از این دست مطرح بشه. من میخوام بگم بالاخره یه بحثی هم مطرح شد که به لحاظ اینکه بحث هزینه بسیار گرانی که از تربازی هست و بعد خب اینجا هم برای کمبود بودجه و اعتبارات بشه کمک کرد به اون فرایند نیروهای مسلح، همچه فضاهایی هم مطرح هست، یعنی یه باز طرفدارانی هم داره در خود شاید ستاد کل. اما من حیث المجموع برای اینکه این طرح به صورت قانونی فرایند رسمیش رو آغاز کنه نیازمند تعامل همه نهادهای تصمیم ساز، از جمله مهمترین عنصرش اینجا ستاد کل نیروهای مسلح.
بسیار عالی. همطور که گفتید احتمالاً برخی از نمایندگان برای اینکه دل جوانها و تعدادی از افرادی که در حوزه‌های انتخابیشون هستن رو شاد بکنن، این اخبار رو مطرح میکنن و پیگیری میکنن. اما واقعیتش اینه که در موقعیت حساسی هستیم که نیروهای مسلح به توان بیشتری نیاز داره برای اینکه در مقابل تهدیدات احتمالی ایستادگی بکنه و این قاعدتاً با این فضا سازگاری نداره. سپاسگزارم آقای دکتر فاطمی.
بله،
از توضیحاتتون.
بله، بگم بله، اگه این طرح زمانی قابل بررسی باشه، الان زمان مناسب نیست به خاطر اینکه ما در یک وضعیتی هستیم که باید آمادگی کافی داشته باشیم. نیروهای مسلح ما، همه ما در مقابل دشمنان این انقلاب این مرزوبم، و شاید در شرایط فعلی این تر یه مقداری این مسئله قابلیت استعمال نداشته باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر احمد فاطمی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، که همراه برنامه به وقت گفتگو بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
روزتون بخیر.
و گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبال همش حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه یه چاله همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت بده شاید بشم روشون هات بال توی تعبیر حرفانم منم تفسیر حرفانت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور احوالت
در شرایطی که روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از ادوار پرتنش خودش به سر میبره، توافق بر سر یک شیوه‌نامه تازه همکاری در قاهره توجه ها رو به نقش میانجیگرانه مصر جلب کرده و ما در این فرصت میخوایم گفتگو بکنیم در مورد مذاکرات در قاهره و تقویت مذاکرات دوباره با اروپا با حضور تلفنی جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کوثری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
خواهش میکنم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشید. هم از منظر خودتون و هم از منظر کمیسیون امنیت ملی مجلس چطور میبینید رسیدن به یک توافق دوباره با آژانس و کاستن از تنش‌هایی که به وجود آمده بود؟
ببینیم، بحث توافق خب بالاخره یه مراحلی باید طی بشه دید خود من، اونم این هستش که حتما باید آژانس نسبت به اقدامات نابخردانه ای که رژیم اشغالگر قدس، این رژیم نامشروع و آمریکا بر علیه مراکز هسته‌ای ما فوردو و نتنز و همینطور اصفهان انجام دادن، یعنی بمبارون کردن، باید محکوم می‌کرد آژانس این حرکت رو و بعدم این اقدام کنندگان رو محاکمه میکردن طبق قانون خود رسل آژانس. اما متاسفانه باید بگیم که آقای گروسی به عنوان رئیس کمیسیون، رئیس آژانس، باید بگیم که رسل نه تنها این کار نکرده، فقط گفته که رسل یه کار غیر قانونی انجام شده. نخه، باید محکوم میکردن. و متاسفانه باید بگیم که مثلا این مسئله تا به حال اقدامی نشده و لذا ما انتظار داریم از این کسایی که مدعی این هستن که میخوان دنیا رو اداره کنن و در دنیا مؤثر باشن و قانون رو باید سرلوحه کار خودشون قرار بدن، ولی متاسفانه میبینیم بی قانون ترین کسانی که مثلا عمل میکنن همینا هستن و اصلا هم هیچ چیزی بر علیه اینا صورت نمیگیره، هیچ اقدامی صورت نمیگیره. و لذا اینجاست که ما میخواییم بگیم که این توافقاتی هم که بالاخره در مصر صورت میگیره، ما نمیخواییم بگیم مذاکره نباشه، اما باید بگیم که به صلاح اینها پایبند بهش نیستن. چون پایبند بهش نیستن ما به صلاح نگران هستیم و عرض کنم به شما میگیم که به صورت به حرف اینها خیلی نمیشه، حتی به امضای اینها نمیشه خیلی پایبند بود، و الا اگر در چارچوب قانون حرکت میکردن، چارچوب قانون رو دقیقا مر اون رو عمل میکردن، خب کسی به صورت نگرانی نداشتش، اصلا هیچ مشکل نبود و میدونستن که اگر اینها خلاف بکنن رسیدگی هم میشه. پس به صورت اینجا هستش که این توافقات هم اگر صورت بگیرد، باز هم مثلا میخوان بگیم که اینها راحتی همه قوانین رو زیر پا میذارن و اون کاری که خودشون که میخواد فقط منافع خودشونو، یعنی هم آمریکا هم حتی کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه و آلمان و رژیم اشغالگر قدس، خب شما نگاه کنید همین بحث مثلا قطر، این مگه همراه و هم سوء با آمریکایی‌ها نبود؟ مگه آمریکایی‌ها اونجا تضمین مثلا بحث پدافند و اینجور مسائل رو به اونها دادن؟ اما میبینیم که مثلا خودشون مجوز میدن مثلا به این رژیم اشغالگر، میره اونجا بمبارون میکنه و هیچ اتفاقی مثلا انگار نیفتاده. اینا در صورتی که مثلا باید سریعا مثلا اینهایی که اقدام کردن سریعا اینا محاکمه بشن. اولا من حالا بعضی کشور رو محکوم کردن، اما باید محاکمه بشن تا اینکه این مسائل دیگه هر کسی هر جرسومه فسادی مانند این نتانیاهو جرأت نکنه دستور بده که به صلاح بخواد اقدامی صورت بگیره.
یکی از نکات قابل توجه در این اتفاق نقشی است که در حقیقت مصر داره بازی میکنه تحت هدایت آقای بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه این کشور، که خب هدفش مهار تنش‌ها و جلوگیری از ورود منطقه به مرحله پرمخاطره تر هست. و از این منظر چطور میتونیم بررسی بکنیم این اتفاق در روابط ایران و مصر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
نه اینکه ما به اصطلاح بگیم که این کار بده، نه، نفس این کار بسیار خوبه و اینکه به اصطلاح قدم گذاشتن، اما بهترین راه حل به نظر میرسه که مثلا اولا می آمدن محکوم میکردن بر علیه غزه، که الان دقیقا چیزی چند روز بیشتر به دو سال نمونده، و دوم این که مثلا اصلا راه رو باز میکردن تا این که مثلا کمک ها به طرف غزه، چون راهی که مثلا از طرف صحرای سینا از مصر هستش که میتونه مثلا راه رو باید اینها باز بکنن تا این که اون مردم از اون وضعیت بسیار خطرناکی که الان برشون به وجود اومده مردم غزه، اینها به اصطلاح یه فرجی براشون بشه و یه فضایی براشون ایجاد بشه که بتونن از این وضعیت خطرناک بیرون بیان. پس مثلا این مسئله هستش که این کار خوبه، بالاخره واسطه بشن برای جلوگیری از کارهای خطرناک، ولی از اون طرف ما میگیم چرا در این دو سال هیچ کاری نکردیم، چرا به صلاح اقدامی نکردیم که به صلاح حداقل این مردم بی پناه و بی سرپناه این چنین به صلاح آواره نشن و این چنین به صلاح مورد ظلم و ستم قرار نگیرن.
آقای دکتر کسری، قبول دارید این گزاره رو که در حقیقت اگر هم همکاری های ما با آژانس ادامه پیدا بکنه، مشکلاتی که با گروسی داریم و در حقیقت کم لطفی هایی که اون در حق کشور ما کرد به جای خودش باید رسیدگی بشه؟
ببینید ما اصلا مثلا اینو میگیم که ما حرفی نداریم که به اصطلاح بخوایم از مذاکره هم هیچ موقع نمیترسیم، اما این مذاکره باید نتیجه داشته باشه، این مذاکره باید به اصطلاح طوری باشه که دو طرف پایبند بهش باشن. ببینید ما بالاخره برجام هم دیدیم، مواردهای دیگر هم مثلا داشتیم با آمریکایی‌ها قبلا، حالا با آژانس هم مثلا تحت امر اوناست، اگر آژانس تحت امر مثلا آمریکا و کشورهای اروپایی و همینطور رژیم اشغالگر نبود، که باید همون در مرحله اول مثلا جلوی این حرکت‌های بسیار باید بگیم جنایتکارانه رو باید می‌گرفتن و حداقل این که محکوم می‌کردن.
بله.
و این هستش که مثلا ما اگه نه میخوان بگیم مذاکره برای ما بهترین راه و روش هست، اما به شرطی که مثلا دو طرف به این پایبند باشن، موقعی که مثلا طرف مقابل پایبند نیست، خب برجامو